بسم الله الرحمن الرحیم. نستعین و نستغفر. صلی الله علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا بالله. کلام در این بود که اشکالی که صاحب کفایه به مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده بودن که ملاک تنجز نسبت به حرمت مخالفت قطعیه به عینه در رابطه با وجوب موافقت قطعیه موجود است، فلذا همون گونه که باید نسبت به مخالفت قطعیه علیت تام بدارد، نسبت به وجوب موافقت قطعیه باید علیت تام بداشته باشد. این خلاصه اشکالی بود که صاحب کفایه بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند. مرحوم ها شیخ رضوان الله بر کلام ایشون دو تا اشکال کردن که دیروز بیان شد دیگه، اعاده نمی کنی مراجعه بفرمونی چون که الا باید برگردیم باز همین حرفای قبل دیگه. بعد در ادامه فرمودن ما به صورت تحلیل عقلا صور متصوره در این بحث رو باید بیان کنیم که خوب واضح بشود که در کجا ترخیص شرعی مواجه با اشکال می شود و در کجا اشکال ندارد. لذا فرمودن اگر سر این که علم اجمالی موجب تنجز است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه این باشد که در صورت ارتکاب همه اطراف ظلم محقق می شود. چرا؟ چون مخالفت حکم معلوم حد که مولاست ولحد که ظلمون، لحاظا اگر علم به حرمت پیدا شد باید انسان اجتناب بکند و کاری نکند که مخالفت قطعیه لازم بکند. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه از باب این باشد که اگر موافقت نکند احتمال ابتلاء به ضرر وجود دارد. چرا؟ چون اگر شخص بنا باشد که دو طرف را ترک نکند، یکی از دو طرف را ترک کند یا در باب معلوم الوجوب به علم الاجمالی یکی را انجام بدهد، ضرر ابتلاء به حرام علی وجه الاحتمال، ضرر ابتلاء ضرر محتمل نسبت به ترک احد الطرفین در واجب معلوم، احتمال دارد اونی که ترک کرده باشد واقعا همون واجب باشد و نتیجتا ضرر فوت واجب نصیب این شخص بشود. پس در مورد وجوب موافقت قطعیه اگر قائل بشویم از باب دفع ضرر محتمل خواهد بود. خب بنابراین در صورتی که تأمین از ناحیه شارع برسد این احتمال دیگه به هر حال مؤثر تأثیری نخواهد داشت. این حاصل فرقی که صاحب کفایه بین باب مخالفت قطعیه که علم اجمالی را علت می‌دانست و موافقت قطعیه که علم اجمالی را مقتضی می‌دانست باشد، که نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علتی چنین که ما قائل به علیت تامه این به لحاظ این که مخالفت قطعیه موجب حدک است ولحدک و ظلمون، فلذا واجب است که انسان از ظلم اجتناب کند. اجتنابش به این است که دو طرف را نمی شود مرتکب بشود که اگر مرتکب شد مبتلا می شود به حدک و ظلم. این درباره مخالفت قطعیه است. ولی نسبت به موافقت قطعیه این از باب دفع ضرر محتمل است که چون ضرر محتمل اگر دفعش واجب شد باید، خب واضح است که دفع ضرر محتمل علت تامه وجوب اجتناب یا وجوب ارتکاب در واجب محتمل نخواهد بود بلکه مقتضی است. لولا المانع موجب تنجز می شود و مانع عبارت است از چیست؟ تأمین شرعی. اگر شارع امان به ما داد در ارتکاب بعض الاطراف در حرمت معلومه یا ترک بعض اطراف در واجب معلوم بالاجمال، با وجود این تأمین شرعی دیگه ما قطع داریم به اینکه ضرری متوجه ما نخواهد شد. این در رابطه با موافقت قطعیه است. اگر این منشأ باشد برای تفصیلی که صاحب کفایه بین حرمت مخالفت و وجوب موافقت داده باشد، مرحوم عاشق قبول ندارد ها، مرحوم عاشق نسبت به هر دو علت تام بدانست، صاحب کفایه نسبت به هر دو مقتضی میداند، شیخ انصاری رضوان الله علیه نسبت مخالفت قطعی علت تامه، نسبت به موافقت قطعی مقتضی. حالا در موافقت قطعی که صاحب کفایه مانند مرحوم شیخ انصاری قائل به اقتضا هست، وجهش اگر این باشد که در جانب موافقت قطعی ما منشأ این که اگر بخواهیم لازم بدانیم رعایت معلوم بالاجماع را، از باب این است که باید دفع ضرر محتمل را لازم بدانیم و واضح است که حکم عقل به دفع ضرر محتمل در صورتی الزام می آورد که مانعی از این دفع ضرر محتمل وجود نداشته باشد. اون پس بنابراین جنبه اقتضا دارد، لولا المانع دفع ضرر محتمل تأثیری نخواهد داشت. و اینجا صاحب کفایه ادعا میکند که مانع وجود دارد و اون مانع عبارت از ترخیص شارعه. خب معلوم شد که چی؟ مثلا سیر بحث دیگه تا اینجا چی شد؟ این را باز میفرماید اشکال دارد، زیرا ترک موافقت قطعیه اشکال کبروی است، نه اشکال صغروی. از باب دفع ضرر محتمل نیست، بلکه در ترک موافقت قطعیه از باب همون جهتی است که در مورد حرمت مخالفت قطعیه میگفتیم. ما نسبت به حرمت مخالفت قطعیه چرا گفتیم حرام است مخالفت قطعیه و علم اجماری علت داره؟ چون ظلم صدق میکرد، حق صدق میکرد. همین معنا در مورد ترک موافقت قطعیه هم صادق است. اونجا میگفتیم فعل مخالفت قطعیه حد کن، اینجا میگیم ترک موافقت قطعیه حد کن. ترک موافقت قطعیه تارتن به این است که دو طرف رو مرتکب بشود شخص، این میشود فعل مخالفت قطعیه، و اخرى به ترک احد و طرفین است، باز موافقت قطعیه را ترک کرده است. خب اگر یک طرف رو مرتکب شد طرف دیگر رو ترک کرد، احتمال هست از باب دفع ضرر محتمل. شما فرمودین شارع تعمیم میدن، فهم نمیشود این کار. چرا؟ برای خاطری که این ترک احد و طرفین مع فعل الاخر درباره حرمت معلومه، احتمال این را دارد که مصادف با واقع بشود. لازم نیست شخصی که حد که مولا می کند حتما اون چیزی را که مصادف با واقع است باشد. در صدق حد مصادفت با واقع و اصلا عدم مصادفت با واقع دخالت نداره. چرا؟ چون حد فعل اختیاری مکلف است و مصادفت و عدم مصادفت از دایره اختیار مکلف خارج است. پس بنابراین به صرف این که شخص اقدام میکند کاری را که احتمال میدهد حرام باشد، ممکن است حرام نباشد واقعا، ولی او در نظر او یک طرف علم او این است که همین شی حرام باشد، خب اگر احتمال این حرمت رو میدهد و با وجود این احتمال اقدام به انجام او بدهد، قطعا در مقام حد که مولا در آمده است. یعنی این الان با همین فعل حد کرده است. نمیتونیم بگیم حد در صورتی است که مصادف با واقع باشد. مصادفت با واقع از دایره اختیار شخص خارجه، مصادفت تأثیری ندارد در صدق حد. پس همون گونه که ارتکاب هر دو طرف حد کس قطعا، ارتکاب احد و طرفین هم حد کن قطعا، ناید در صورت اولا یقین داریم به واقع هم برخورد کرده است، ولی در صورت ثانیه یقین نداریم به برخورد با واقع، ممکن مطابق واقع در بیاد ممکن نیاد. ولی در صدق عنوان حد مصادفت با واقع شرط نیست، دائره حد اوسع از مصادفت با واقع. در اینجا یکی از دو طرفی که شاید مصادف با واقع باشد در مصادفت احتمال است، ولی در صدق حد که احتمال نیست. اینطوری بگیم احتمالا حد که از انصادف الواقع، و شاید هم حد نباشد ان لم صادف الواقع. نه اینجوری نیست، بلکه این عمل چه مصادف با واقع باشد چه مصادف با واقع نباشد، در هر دو صورت حد که است. التفات فرمودیم. خب اگر حد که است، بنابراین با صدق حد که ظلم است، ترخیص شرعی اصلا آمدنش معقول نیست. چرا؟ چون معنای ترخیص شرعی این است که یعنی اذن داده است در تحقق و صدور ظلم. پس اشکالی که بر صاحب کفایی می شود این است که شما ادعاتم این است که نسبت به وجوب موافقت قطعیه اگر واجب باشد از باب دفع ضرر محتمل است. اشکال مرموشه اشکال کبروی است. می فهمید نه کی گفت از باب دفع ضرر محتمل است، بلکه از باب ترک ظلم است. چرا؟ چون ارتکاب احد طرفین مع ترک الاخر، به این ارتکاب احد طرفین یصدق انه متحد کن، و به فاعل یصدق انه متحد کن، و الحد کن ظلم. این مسلم. حالا شما بگیم ترخیص شرعی بیاد، ترخیص شرعی نسبت به ارتکاب احد طرفین مساوی است با اذن شارع در ارتکاب ظلم، و ظلم قبحش ذاتی بود، قابل سلب نبوده از او. پس بنابراین الهازا همون گونه که نسبت به مخالفت قطعیه چون ظلم است علم اجمالی علیت تام دارد، نسبت به موافقت ترک موافقت قطعیه هم چون ظلم است علیت تامه خواهد داشت. پس علم اجمالی هم موجب وجوب موافقت قطعیه است، کما اینکه موجب به اصطلاح حرمت مخالفت قطعیه خواهد بدون هیچ فرق. و اگر بگویید که خیر، احتمال آخر که ترک موافقت قطعیه به عنوان ظلم نباشد، بلکه بگویید مخالفت تکلیف معلوم به حسب واقع ظلم است، که باز بحث کبروی است. یکی گفته است که در نظر عقل صرف ترک موافقت قطعیه ظلم است، ولو منتهی نشود به مخالفت قطعیه، به مخالفت احتمالیه منتهی بشود، این ظلم است. ما اولا ادعا کردیم مبنای بر معاشق هم همین بود. حالا اگر کسی اینجوری بگد که نه، ظلم از عناوینی است که بر واقع منطبق می شود، نه بر اونی که در ذهن شخص است، و عقلم در صورت ظلم می داند که مرتکب بشود چیزی را که به حسب واقع حد کست، یعنی به حمل شایع، نه به اعتبار مفهوم. مخالفت عنوان مخالفت کی صدق می کند نسبت به احکام واقعیه؟ اونجایی که حکم واقعی را اونطوری که باید رعایت بکند رعایت نکرده، یعنی چیزی را که حرام بوده واقعا انجام داده، چیزی را که واقعا واجب بوده است ترک کرده است، این مخالفت است به حسب واقع. حالا سوال میکنیم، اگر گفتیم عقل میگوید اون چیزی که ظلم است مطلق اون چیزی که از مکلف صادر بشود در طرف ایجاب یا سلب نیست، بلکه ترک ماکان واقعا واجب یا فعل ماکان حرامن به حسب واقع، این ظلم است. خب این عنوان در باب حرمت معلومه به ارتکاب احد طرفین صدق نمی کند. چرا؟ چون این معلق و مراعا خواهد بود به واقع. اگر این اون چیزی را که مرتکب شد واقعا حرام بود و این مرتکب شد، ظلم است. اگر واقعا حرام نبود، این دیگه ظلم نیست. اینجور ما قائل بشیم، آیا بر اساس این کلام صاحب کفایه دیگه درست خواهد شد؟ چرا؟ چون این در صورتی که مطابق با واقع درآمد ظلم است، نه به طور مطلق. حالا به حسب ظاهر اگر شارع ترخیص فرمود، ترخیص شارع اذن در ارتکاب ظلم نمی شود، بلکه اذن در ارتکاب چیزی است که شاید ظلم باشد، و شاید ظلم باشد غیر از این است که ظلم باشد. شما ادعا دارین که اذن شارع به ارتکاب بعض اطراف اذن و ترخیص فی ارتکاب ظلم، ولی لقائل ان یقول، این کلام شما مبنی است بر این که نفس ارتکاب قطع باشد و ظلم. ولی اگر کسی گفت نه، ارتکابی که مصادف با واقع شد حد کست و ظلم، اینجور اگر ادعا کرد، اینجا کلام صاحب کفایه درست است و ترخیص شرعی ترخیص در ظلم نیست و اذن در ظلم نیست، اگر کسی اینجور بگوید. جوابی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میدهند در این صورت این است که میفرمایند از کلمات قبلی که عرض کردیم استفاده می شود، آیا ترخیص در احد الطرفین به عینه هست یا لا علی التعیین؟ قبلا نگفتیم ترخیص به صورت غیر متعین قطع داریم برای این که این خلاف واقع است؟ چون فرض بر این است که علم اجمالی دارد به حرمت تعیینیه احد الطرفین، یا علم اجمالی دارد به وجوب تعیینی احد طرفه نه به وجوب تخییری، یا حرمت به نحو تخییر نیست بلکه متعین است و به نحو تعیین است، اما این آقا نمی‌داند. خب در اینجا اذن شارع به ارتکاب احد طرفین لا علی تعیین، این قطعا اذن است به چیزی که مخالف واقع است. خب این اذن قطعا اگر به مخالف واقع است، اشاره اذن در بحث واقع نبوده است، بنابراین این میشود در حقیقت اذن در ارتکاب ظلم، یعنی چیزی که واقعیتی ندارد. لذا میفرماید اذن در اینجا هم در حقیقت اذن در ظلم خواهد بود و قبیح است، یعنی میشود صادر بشود از شارع. پس این وجه هم اساسی ندارد.
اینجا این مشکل حکم مرتبه ظاهری با حکم مرتبه واقعی، یکیش وجود بودی یکیش تأخیر، این دوتا مرتبه، یکی حکم ظاهری و حکم واقعی هر دوتا با هم جمع کردن، این مشکل پیش نمیاد؟
نه، حالا اون یک بحث دیگری هست که مسئله که چگونه ما میشود جمع بین حکم ظاهری و واقعی، در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی میاییم ما.
نه، چون همین بیان این که الان کردن
که
الان ما واقعا به اجمالی میدونیم که اینجا یا واجب است یا حرام. اونجا هم وقتی که گفت تأخیر، این حکم ظاهریه.
خب این ظاهری که قطع، ظاهری که ببینید یه وقت در مرحله ظاهر حکم جعل میشه از نوع اشاره که یقین نداریم مصادف با واقع نباشد، ولی اینجا یقین داریم این حکمی که در مرحله ظاهر هست یقینا خلاف واقعه و چنین ترخیصی نمیشود بشود. چون عرض کردیم صاحب کفایه میگه که آیا ترخیص ارتکاب بعض اطراف جایز است، اون بعض رو معین میکنید شما، یا لا به نحوه لا علی تعیین است. اگر لا علی تعیین شد یقینا واقعی اینجوری نبوده، حکم واقعی و تعیینی بوده نه حکم تغییری، پس تغییر قطعا مخالف واقع است. لذا معال ترخیص در ارتکاب بعض به تخییر است و تخییر قطعا منافی با واقع است. پس اذن در این تخییر، اذنی که مستلزم این تخییر باشد، این اذن موجب مخالفت قطعیه با واقع می شود. چرا؟ یعنی در یک مرتبه مخالفت با واقع به لحاظ ارتکاب هر دو طرف است در باب حرمت معلومه، یک وقت مخالفت با واقع مستلزم متوقف بر ارتکاب دو طرف نیست، بلکه متوقف بر ارتکاب عهد طرف است، اما علاوه چه تخییر. اگر ارتکاب علاوه چه تخییر را ما جایز دانستیم، در قوه ارتکاب طرفین است. چرا؟ چون در ارتکاب طرفین شما قطع داشتیم ماکا و کان حراما واقعا را انجام دادید، در ارتکاب بعض اطراف در که گرچه یقین ندارید حرام را انجام دادید، ولی در مرحله ظاهر یقین داریم حکمی را ما الان ملتزم شدیم به او که قطعا حکم واقعی نیست. چرا؟ چون حکم واقعی حرمت تعیینی احد طرفین است و الان ما حرمت تعیینی رو دیگه قرار ندادیم، بلکه حرمت شد تخییری. یکی شکل ان ترک کردیم کفایت میکند که اجتناب از الان، اون یکی کدومی کیست به اختیار شماست. پس چیزی را ملتزم شدیم که قطعا خلاف واقع است و این هم در حقیقت ظلم است و قدیم. این بیانی است که در فرض دوم مرحوم عاشق. پس در فرض دوم برمیگردند به این که اینجا هم ظلم می شود، ولی نه تحت عنوان ارتکاب حرام، بلکه تحت عنوان تکلیفی که به حسب ظاهر متوجه مکلف می شود بر اساس این کلام، که یقین داریم این تکلیف خلاف واقع است قطعا. اینا در جایی است که آقا ما استحقاق عقاب را از ناحیه حکم عقل بدانیم، چون عقل می گوید اگر از مکلف و عبد ظلم صادر شد استحقاق عقوبت دارد و خروج از زی بندگی است. ولی اگر گفتیم که خیر، استحقاق عقاب امر جعلی یان و به جعل شارع استحقاق عقاب میاد، همونجوری که احکام جعل شرعی دارن، استحقاق عقاب هم جعل شرعی داشته باشد، به جعل شارع باشد. بنابراین که به جعل شارع باشد، شارع در کجا استحقاق عقاب را جعل کرده است؟ جعل شرعی استحقاق عقاب، موضوع این استحقاق عقاب که مجعول شرعی، موضوعش عبارت است از مخالفت تکلیف واقعی. خب در مورد مخالفت قطعیه، چون عملا مخالفت قطعی کرده است، پس موضوع برای این حکم مجعول شرعی که عبارت است از استحقاق عقاب محقق شده است. در ارتکاب دو طرف یقین دارد ما هو و حرام واقعا انجام شده. اگر حرام واقعی انجام شده است، پس مخالفت قطعی واقعی کرده است، حکم شارع به استحقاق عقاب هم فعلیت پیدا می کند. ولی در مورد ترک موافقت قطعیه که به ارتکاب بعض محقق می شود، یقین ندارد به اینکه مخالفت واقع کرده باشد. پس اگر یقین ندارد به این موضوع، حکمم که عبارت باشد از استحقاق عقاب فعلی نخواهد شد. فلذا نسبت علم اجمالی را نسبت به مخالفت حرمت مخالفت قطعیه علت تامه می گیریم، چون موضوع محقق است، ولی نسبت به وجوب موافقت قطعی علت تامه نمیدانیم. چرا؟ چون موضوع حکم شارع به استحقاق عقاب در صورتی است که مخالفت کرده باشد حکم واقع را، و اینجا که یک طرف را مرتکب می شود، یقین ندارد که واقع را مخالفت کرده باشد، احتمال مخالفت می دهد و احتمال وجود موضوع کفایت نمی کند برای فعلیت استحقاق عقاب. اینم یک بیان. اینا در کلامات صاحب کفایه نیست، اینا مطالبی است که مرحوم عاشق داره تمام صور محتمله را بیان میکند، که اگر از این راه بخواد صاحب کفایه مطلب را و تفصیلی را که در حقیقت داده است نسبت به علیت و اقتضا تصحیح کنیم، از این راه کسی وارد شود چه باید گفت؟ لذا وقتی احتمال شد، ما احتمال وجود موضوع آیا موجب فعلیت حکم می شود؟ فعلیت حکم متوقف فعلیت موضوع است، چون حکم تابع موضوع است، وجودن و عدم است.
ما بیان مجبز مرخص شد خب، در موافقت اجمالی، در موافقت قطعی، ترک رو جایز بودسته، واجب داره در بسیار قطعی رو. به با این بیان مرخص شب، این اشکال داره؟
بله اشکال داره. حالا عرض میکنیم، حالا با این بیان ایشان میگن که اگر احتمال است، پس بنابراین با احتمال وجود موضوع حکم که عبارت از استحقاق طبق این فرض که امر جعلی شرعی باشد، به استحقاق عقوبت را از مجعولات شرعی بدانیم، نه از احکام عقلیه که بر اساس واقع هست. اگر اینجور بدانیم، لذا تفصیل میدیم بین باب وجوب و موافقت حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. نسبت به حرمت موافقت قطعیه مخالفت قطعیه میگوییم چون یقین داریم به وجود موضوع که عبارت شده از مخالفت با حرام واقعی، یعنی ارتکاب حرام واقعی وقتی دو طرف رو مرتکب میشود. پس اگر موضوع فعلیت پیدا کرد، حکمم که استحقاق عقاب است فعلی است. ولی نسبت به وجوب موافقت قطعیه اینجا این چنین نیست. چرا؟ چون اگه ترک کرد موافقت قطعیه را، یقین دارد واقع که حرام واقعی را مرتکب شده؟ نه، یقین ندارد به ارتکاب حرام واقعی. اگر یقینی به ارتکاب حرام واقعی ندارد، پس موضوع حکم شارع به استحقاق عقاب قطعا محقق نشده است. اگر قطعا محقق نشده است، موضوع فعلیت پیدا نکرده. موضوع که فعلیت پیدا نکرد، حکم به استحقاق عقاب فعلی نمی‌شود. پس نتیجتا میتوانیم نسبت به مرحله دوم که عبارت است از وجوب موافقت قطعیه بگیم چون قطع به وجود موضوع نداریم، حکم به استحقاق عقاب فعلی نیست. اگر حکم فعلی نشد، ارتکاب بعض افراد بلا اشکال خواهد بود. اینجا دیگه نیازی به مجوز و مرخص هم نداریم طبق این بیان، چون وقتی که موضوع برای حکمی نبود، دیگه نوبت به این نمیرسد که ما دنبال ترخیص شرعی بگردیم. لازم نیست اصلا ترخیص طبق این بیان. چرا؟ چون فعلیت الحکم به فعلیت الموضوع. اگر حکم موضوع در ظرف عدم موافقت قطعی فعلی نشد، چون احتمال دارد، با احتمال که موضوع فعلی فعلیت پیدا نمی کند، با وجود این احتمال نمیتونیم بگیم حکم استحقاق عقاب فعلی است. پس بنابراین خیلی راحت میتونیم بگیم استحقاق عقاب نیست چون موضوع ندارد. دیگه نیازی به مسئله فرق اینها با هم اینه که دیگه نیازی به ترخیص شرعی هم بنابراین نیست. ایشان این وجه را هم قبول ندارند. چرا؟ می‌فرماید شارع که اذن می‌دهد به ارتکاب، فرض بر این که اذن شارع هم رسیده، چون صاحب کفایه روی اذن خیلی تأکید می‌کند، این اذنی که از در ارتکاب از ناحیه شارع رسیده است، آیا اذن او به ارتکاب احد الطرفین به عینه رسیده است یا اذن او به ارتکاب احد الطرفین لا علی التعیین رسیده است؟ لا علی التعیین. خب اگر لا علی التعیین شد، سوال ما اینه، این لا علی التعیین می‌سازد هم با این طرف هم با اون طرف، درسته؟ خب اذن شارع به جواز ارتکاب احد الطرفین لا بعینه که قابل انطباق با طرف مصادف و با طرف غیر مصادف است، اینجور عرض میکنم که خوب واضح بشه، ینطبق جواز ارتکاب احد الطرفین با اون طرفی که مصادف با واقع است کما ینطبق با اون طرفی که غیر مصادف با واقع است. با اونی که غیر مصادف با واقع است ما کاری نداریم، با اونی که مصادف با واقع است کار دارید. خوب دقت بفرمایید. شارع از یک طرف میفرماید چی؟ میفرماید اگر شما مرتکب بشوید عملی را که مصادف باشد با حرام واقعی، استحقاق و عقوبت دارید، درسته؟ با اذن در ارتکاب احد طرفین، اعم از این که صادف الواقع عملاً مصادف، ما نسبت به مصادف واقع میگیم. وقتی اذن میدهد به ارتکاب احد الطرفین که ینطبق علی ما هو مصادف للواقع ایزن که ما ینطبق علی غیر المصادف، اگر این شد، معناش این است که اگر شما عملی را انجام بدهید که مطابق بشود با حرام واقعی، استحقاق عقاب ندارید. اینه دیگه معناش دیگه. پس شارع از یک طرف حکم فرموده است به این که ارتکاب عمل استحقاق عقوبت دارد به لحاظ اون حکم اولی، و از طرف این ترخیص که آمد معناش این است که شما اگر همون واقع را، چون فرض اینه که استحقاق مربوط به اون می شود، همون واقع را اگر مرتکب شده اید استحقاق عقاب ندارید. آیا می شود شیء واحد از ناحیه حاکم واحد به دو حکم متنافی محکوم بشود؟ ابدا. پس معال ترخیصی که در اینجا هست اینه. ولیکن این نکته ای که بنده عرض کردم در فرماشد معلوم ما شیء نیست، اون اینه که اگر از این راه گفته بشود که ما اگر استحقاق عقوبت را به جعل شرعی بدانیم، در جواز ارتکاب عهد طرفه ولو لا به عینه، اعم از ما هو و مصادف للواقع یا لا یصادف الواقع، در اینجا نیازی به ترخیص شرعی نداریم. و وقتی نیازی به ترخیص شرعی نبود در اینجا، چرا نیاز نداریم؟ چون عرض کردم موضوع نیست و فعلیت الحکم به فعلیت موضوعه. در ارتکاب عهده ما ولو لا علی تعیین، موضوع فعلیت پیدا نکرده است، پس حکم فعلی نیست. بناءً علی هذا اشکال مرحوم ها شیخ هم بر صاحب کفایه وارد نخواهد بود. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. اشکال مرحوم ها شیخ بر صاحب کفایه طبق این عرضی که کردم وارد نیست، ولیکن اشکال آخری است. و اون اشکالی که این مبنا قبولی نیست که استحقاق عقاب بر اساس جعل شرعی باشد، ولی اگر استحقاق عقاب بر اساس جعل شرعی باشد، اشکال مرحوم ها شیخ بر این مبنا، بر این به اصطلاح فرمایش فرض و تقدیر در حقیقت وارد نخواهد بود.
استاد نمیتونه
استحقاق عقاب
رو
شما
علم
بکنید؟
یعنی
ان شاء
اگر
خواهد
بود
میتونه
استحقاق
عقاب
جای مستحق عقاب
رو
کنه
اینجا علم که دارد که
آقا خب به
عینه
علم ندارد،
علمیت لازم نیست، میداند یکی از این دو طرفه و ترک هر دو برای او مقدوره. بذار در علم اجمالی گفتیم طرف علم، علم هست ولی متعلق علم مشکوکه، تردید در متعلقه. تمام اون حرفایی که قبلا بود باید اینجا در ذهن باشه.
باشه نه به
علم تفصیلی، نه علم تفصیلی و علم اجمالی از نظر علمیت و معلومیت هیچ فرقی با هم نداشتن. بله نه علم اجمالی با علم تفصیلی فرقی نداره. اگه فرق می‌داشتن و فرق قبول می‌کنه همونی که در السنه مشهوره، بله، ولی چون فرقی ندارن لذا فرق نمی‌کنه. ما مشروط به علم هم بکنی که باید هم باشن، ولی اگر لا عن علم باشن استحقاق عقوبت عقلا نیست.
برای توضیح کلام صاحب کفایه
نمی‌شه. نه نه باشه قبول نداشته باشد مبنا درست نیست. ولیکن حرفی که چرا این تقدیر هم آمده در فرض فرماشد عاشق که تقدیر کنیم استحقاق عقاب را بر فرض علم و بین علم اجمالی و علم تفصیلی همونجور که در ارسل مشهور است فرق بخواهی بگذاریم؟ نه این نمیتونیم، چون علم اجمالی در اینجا برفرض هم فرق باشد دائرش محدوده. در علم اجمالی که دائره معلوم محدود باشد مثل معامله میشود، مثل معامله علم تفصیلی. پس بنابراین این وجه هم به بیانی که مرحوم عاشق بیان فرمودند اشکال دارد، ولی طبق بیانی که عرض کردم اشکال مرحوم عاشق بر صاحب کفایه وارد نیست. ولی کن مبناعن این کلام مورد بحث است که اصلا استحقاق عقاب میشود از مجعولات شرعی باشد و شارع استحقاق عقاب را جعل کند یا نه، این از امور تکوینی است، چون تابع عنوان ظلم است. همون بیان دقیقی که بیان فرمودند تابع عنوان ظلم است و عنوان ظلم همون گونه که منطبق میشد بر مخالفت قطعیه منطبق می شود بر ترک موافقت قطعیه ایزن. و اما للکلام تتمتون فردا صلی الله علیه و سلم.